ساعت 12 شب، این صدای رادیو فرداست و من کیوان حسینی هستم. درود بر شما. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 27 دی ماه سال 1390 خورشیدی، 17 ژانویه سال 2012 میلادی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که مثل هر شب پر است از خبر و گزارش های متنوع. قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارش هایی تو این برنامه میشنویم، به سنت مجله نیمه شب میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا. آزاده اسدی اینجا سر استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آزاده،
مرسی کیوان. سلام دوباره بر شما. یک ناو جنگی ایتالیایی متعلق به سازمان ناتو روز یکشنبه به کمک یک کشتی ایرانی شتاف که موتور آن از کار افتاده بود. همین کشتی یک هفته پیش توسط یک ناو دیگر متعلق به ناتو از دست دزدان دریایی سومالی نجات یافته بود. در خبر دیگر، یک هیئت آمریکایی برای مذاکره درباره تشدید تحریم‌های ایران رهسپار کره جنوبی شد. مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کنترل تسلیحات سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کره جنوبی می‌کوشد از آمریکا برای تحریم نفت ایران مهلت بگیرد و در ازای آن سایر معاملاتش را با ایران کاهش دهد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با ارسال محموله‌های تسلیحاتی به سوریه قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده است. ایران بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های 2007 تا 2010 میلادی حق صادر یا وارد کردن تسلیحات را ندارد. یک نماینده مجلس سوریه به مخالفان بشار اسد پیوست. عماد قلیون نماینده شهر هومس در مجلس سوریه به تلویزیون العربیه گفته است که از کشور خارج شده تا به اپوزیسیون بپیوندد. و در داخل ایران، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان اعلام کرد که ماموران امنیتی ملاقات‌های محدود پدرش را قطع کردند. به گزارش سایت کلمه، حسین کروبی گفته است از روزی که آقای کروبی انتخابات مجلس را فرمایشی خواند، ملاقات هفتگی او با همسرش قطع شده و او به شکل انفرادی زندگی می‌کند. روزنامه ابرار اقتصادی روز دوشنبه به نقل از گزارش مرکز آمار ایران نوشت که میانگین نرخ بیکاری بین جوانان 15 تا 24 ساله ایران حدود 26% است. از مجموع 31 استان ایران، 10 استان دارای نرخ بیکاری جوانان بیش از 30% هستند. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، صدور حکم 1 سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت در عرصه‌های مختلف از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران را رد کرده است. اتهام علی اکبر جوانفکر توهین به رهبر جمهوری اسلامی بوده است. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه هشدار داد در صورتی که خطری متوجه ایران شود، تهران از تمامی ابزارها برای دفاع از منافع ملی خود استفاده می کند. مدت محکومیت زندان امیر خرم، عضو زندانی شورای مرکزی نهضت آزادی، به 8 سال افزایش یافت. آقای خرم از 4 ماه پیش در زندان اوین مشغول گذراندن محکومیت 6 ساله خود بود. و در نهایت، همونطور که از روز گذشته با خبر هستید، فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اسخر فرهادی موفق شد جایزه بهترین فیلم خارجی زبان 69مین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب را دریافت کند. کیوان
ممنونم آزاده. خبرها رو شنیدیم، اما گزارشایی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. پاسخ عربستان به هشدار ایران: تحریم شوید شیر نفت را باز می‌کنیم. آیا عربستان می‌تواند در صورت تحریم نفت جای ایران را بگیرد؟
جابجایی انجام خواهد گرفت و این هزینه خواهد داشت برای اینکه کیفیت نفت ها با هم دیگه متفاوته.
حسن منصور کارشناس انرژی به سوالات ما پاسخ خواهد. محکومیت ترور معاون بازرگانی سایت غنی‌سازی نطنز توسط طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی و اساتید دانشگاه. بازداشت آرش صادقی، فعال دانشجویی.
آرش صادقی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی بوده و همینطور عضو ستاد آقای موسوی بوده در زمان انتخابات.
یک پیروزی فرهنگی که دل خیلی ها را شاد کرد. جدایی نادر از سیمین اسخر فرهادی گلدن گلوب را هم برد. از مراسم اختتامیه و اهمیت این جایزه خواهیم گفت. و سانسور کتاب نه به دلیل محتویان بلکه به دلیل نام نویسنده. عباس معروفی نویسنده ناماشنا یکی از قربانیان این ماجراست. او امشب به ما خواهد پیوست تا از این شکل سانسور برای ما بگوید. همه اینها در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. عربستان سعودی در واکنش به اظهارات تازه مقام‌های ایرانی که درباره افزایش تولید نفت به کشورهای عربی هشدار داده بودند، اعلام کرد که در صورت تحریم نفت ایران، تولید نفت خود را افزایش خواهد داد. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت که کشورش می‌تواند فوراً تولید نفت خود را به میزان 2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. وی همچنین درباره توانایی ایران برای بسته نگاه داشتن تنگه هرمز ابراز تردید کرد. اما آیا عربستان سعودی واقعا می تواند جای ایران را در بازار نفت پر کند؟ حسن منصور، کارشناس اقتصاد انرژی در بریتانیا، ساعتی پیش در یک مصاحبه زنده به این سوال پاسخ داد. این مصاحبه را که در مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش شد با هم می شنویم.
عربستان سعودی ظرفیتش تا حدود 12 میلیون بشکه در روز تعیین شده است. یعنی در شورت نوتیس با مدت 4 تا 6 ماه میتواند تولید خودش به 12 میلیون برسونه. هم اکنون تقریبا در حدود 10 میلیون بشکه در روز تولید میکنه و همینطور تولید عراق رو به افزایشه، یعنی به محض 3 میلیون بشکه در روز رسیده و تولید لیبی هم که قبل از این دگرگونی ها 1,600,000 بشکه بود و بعد متوقف شد، الان به 1 میلیون بشکه رسیده و به زودی به 1,600,000 خواهد رسید. و آخرین نکته در این زمینه این که اوپک در نشست وزرای ماه دسامبر خودش تصمیم گرفت که میزان تولید خودش رو از 24,600,000 به حدود 30 میلیون بشکه میرسونه و این در واقع رسمی کردن همان مقدار تولید بود که انجام میگرفت، برای اینکه اوپک علارغم اون سهمیه‌ای که تعیین شده بود عملا بیشتر تولید میکرد تمام سال رو.
با این وصف های منصور، با فرض اینکه تمام این اتفاقا بیفته و در صورت تحریم احتمالی نفت ایران، عربستان سعودی هم 2 میلیون بشکه نفت خودش رو افزایش بده، تمام این افزایش تولیدها یا کمبود ناشی از تحریم احتمالی نفت ایران رو جبران خواهد کرد؟
جا به جایی انجام خواهد گرفت و این هزینه خواهد داشت، برای اینکه کیفیت نفت ها با هم دیگه متفاوته. ایران نفت متوسط و سنگین داره، نفت شور داره با سولفور سنگین، در نتیجه جا به جاییش برای پالایشگاه ها هزینه داره، ولی به لحاظ فیزیکی تامین مقدار نفتی که ایران تولید میکنه به بازار عرضه میکنه کار غیر ممکنی نخواهد بود در شرایط کنونی، برای اینکه نیاز دنیا به نفت روزانه 84 میلیون بشکه است. از این مقدار 30 میلیون و حداکثر 31 میلیونشو اوپک تولید میکنه. سهم ایران در حدود 2 میلیون بشکه است. اعضای دیگر اوپک به سادگی میتوانند 2 میلیون رو ترمیم بکنند. به این ترتیب اونجایی که مسائل استراتژیک مطرحه، اینا اراده این تغییر رو خواهند داشت.
و وزیر نفت عربستان در بخش دیگری از همین مصاحبه گفته که این کشور تلاش خواهد کرد تا قیمت نفت در حدود 100 دلار تثبیت بشه. یکی از دلایل نابسامانی بازار نفت در این روزها ایران و تهدیدهای مکررش برای بستن تنگه هرمز و البته تنش فزاینده‌ای که میان تهران و جامعه بین‌الملل وجود داره. با این اوصاف، آیا از نظر شما اصولاً عربستان توانایی تثبیت قیمت نفت رو در وضعیت کنونی بازار نفت خواهد داشت؟
عملاً تنها کشوری که در درون کشور اوپک توان این کار رو داره عربستان سعودی است و این کار همیشه انجام داده. صحبت بر سر این بوده همیشه بین اقتصاددانان که آیا بیشترین قیمت به سود کشور صادرکننده است یا قیمت کم. در اینجا قیمت اپتیموم وجود داره، برای این قیمت وقتی بالا میره به رشد کشورهای مصرف کننده آسیب میزنه، تقاضا میفته، در نتیجه در دراز مدت به سودشون نیست که قیمت بالا بره. عربستان سعودی با توجه استراتژیک به اینکه میخواد بازار نفت رو در طول مدت که نفت وجود داره براشون حفظ بکنه، متوجه این قیمت اپتیمال امروزی است که بالای 100 نره و در این زمینه تلاش خواهد کرد.
توضیحات حسن منصور رو با هم شنیدیم. ترور هفته گذشته در تهران بار دیگر انگشت اتهام مقامات ایرانی را به سوی اسرائیل، آمریکا و بریتانیا گرفته. جمهوری اسلامی ایران میگوید این دولت‌ها مسئول کشته شدن مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت غنی‌سازی اورانیوم نتنز هستند. در تازه‌ترین اظهارات رئیس مجلس ایران هم از انتقام سخن گفته شده. اما این تنها مقامات جمهوری اسلامی نیستند که ترور آقای احمدی روشن را محکوم می‌کنند. طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی ایرانی نیز این ترور را محکوم کردند. از فهیمه خضر حیدری جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
رئیس مجلس ایران از انتقام می‌گوید و فعالان سیاسی و فرهنگی ترور را در هر شکلی و سوی هر دولت و نیروی محکوم می‌کنند. موضوع اما یکیست. دانشمند هسته‌ای ایران که چهارشنبه گذشته در تهران ترور شد. علی لاریجانی مثل دیگر مسئولان جمهوری اسلامی ایران از نقش اسرائیل و ایالات متحده آمریکا میگوید و در گفتگو با شبکه عربی زبان العالم تاکید میکند که ایران انتقام خواهد گرفت. آقای لاریجانی با پیش کشیدن سخنان اخیر رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل مبنی بر اینکه سال جدید میلادی سال حوادث ناخوشایند برای ایران خواهد بود، از ائتلافی به گفته او شوم و نامقدس گفته است که هدفش توقف پیشرفت هسته‌ای ایران است. همزمان از 200 نفر از چهره‌های دانشگاهی، کارشناسان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایرانی بیانیه‌ای منتشر کردند در محکومیت ترور کارشناسان و مدیران برنامه هسته‌ای ایران و چنین اقداماتی را تعرض به امنیت ملی ایران اعلام کردند. امضا کنندگان این بیانیه انتخاب روش‌های از این دست را در تقابل با سیاست‌های رسمی مذاکره و گفتگو دانسته و گفتند این روش‌ها خطر جنگ را افزایش می‌دهد. محبوب عباس‌خلی‌زاده فعال حقوق زنان از امضا کنندگان این بیانیه است و می‌گوید بحران هسته‌ای ایران با ترور قابل حل نیست.
این بیانیه به نظر من بیشتر مسئله‌اش مسئله محکوم کردن تروره و اینکه ترور توسط هر جایی که انجام بشه و در مورد هر کسی که انجام بشه محکوم. بحران هسته‌ای ایران با ترور دانشمندان هسته‌ای برطرف نمیشه و باید هر دو طرف راه‌های پیدا بکنن برای اینکه سطح سیاست بعد به مسئله رسیدگی بشه، نه در سطح ترور و ایجاد وحشت و ایجاد بحران.
خانم عباس‌خلی‌زاده همچنین از نگرانی فعالان ایرانی از وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا میگوید.
طبیعیه که خونروهایی که در هر دو طرف هستند و نظامیگران بقاشون از طرف ایجاد جنگ هست، استقبال میکنن از اینکه بحران تولید بکنن، استقبال میکنن از اینکه ترور بکنن یا حتی افرادی ازشون ترور بشه و بر اساس اون بخوان ایجاد تشنج بکنن. و ما به عنوان نظامنگاران یا به عنوان فعالان سیاسی اجتماعی وظیفه داریم که جلوی این افراطی‌گرایی رو بگیریم و مانع از وقوع جنگ بشیم.
علی افشاری فعال دانشجویی و سیاسی از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هم هر گونه خطرسازی برای سرمایه‌های علمی ایران را محکوم می‌کند.
با این نوع برنامه‌ها که هم خطرهایی رو متوجه جامعه علمی ایران می‌کنه، سرمایه‌های انسانی کشور می‌کنه و هم باعث آسیب زدن به منافع ملی کشور میشه، مخالفت شد.
با این حال آقای افشاری اگرچه دخالت خارجی در امور ایران را رد می‌کند، اما از نقش احتمالی جمهوری اسلامی ایران در این میان نیز غافل نمی‌شود.
با هر نوع دخالت خارجی به این شکل که بخواد ترور بکنه، بخواد اقدامات خرابکارانه تو ایران انجام بده، هم مخالفت شده و این گونه اعمال تعرض امنیت ملی کشور تحلیل شده. اما در عین حال هم به هر حال این به طور کامل هم منتفی نشده که ممکن هست این ترور منشأ داخلی هم داشته باشه.
کاظم علمداری، الکس وطنخواه، شهرنوش پارسیپور، مازیار بهاری، مهدی جامی، آسیه امینی، ابراهیم نبوی، آرش نراقی و حسن یوسفی اشکبری از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند. مهندس مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت غنی‌سازی اورانیوم نطنز، روز 21 دی ماه در تهران و بر اثر انفجار بمبی که در اتومبیل او کار گذاشته شده بود، کشته شد. جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، اسرائیل و بریتانیا را مسئول این ترور شناخته و با ارسال پیامی برای آنها خواستار توضیح فوری شده است. هرچند که این کشورها دست داشتن در ترور را رد کردند.
گزارش فهیمه خضر حیدری را شنیدیم. آرش صادقی فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 که اواخر آذر ماه از زندان آزاد شده بود، روز یکشنبه بار دیگر بازداشت شد. به گزارش فعالان دانشجویی، آرش صادقی در حالی که به همراه پدربزرگ و مادربزرگش قصد رفتن به بهشت زهرا و مزار مادرش را داشت، در خیابان مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد. فرین آسمی در این باره با مهدی عربشاهی، دبیر سابق تشکیلات تحکیم وحدت و فعال دانشجویی، گفتگو کرده. مهدی عربشاهی:
آرش صادقی یکی از فعالان دانشجویی هست که عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی بوده و همینطور عضو ستاد آقای موسوی بوده در زمان انتخابات. ایشون سابقه چندین بار بازداشت رو داره و متاسفانه فشارهای زیادی بر ایشون و خانواده آقای صادقی وارد شده در این مدت. یک موردش که بسیار ناراحت کننده و متاسف کننده بود، اتفاقی بود که در هجوم نیروهای امنیتی سال قبل به منزل ایشون رخ داد که نوع برخوردی که نیروهای امنیتی داشتن موجب این شد که مادر آرش سکته کرد و متاسفانه در بیمارستان درگذشت و این یکی از واقعه‌هایی بود که همه افراد رو متاثر و ناراحت کرد. شاید این حالا به خود ما هم برگرده، این انتقاد که با وجود هزینه‌های خیلی زیادی که آرش داد کمکاری شده در موردش و باید بیشتر به آرش و اتفاقاتی که براش افتاده و مقاومتی که آرش در زندان داشته، حساب غذاهایی که کرده پرداخته بشه. و من فکر میکنم که تصویر آرش که بعد از یک سال و نیم از زندان بیرون اومد و بر سر مزار مادرش شرکت کرد، در واقع نماد مظلومیت آرش و نماد مظلومیت جنبش دانشجوییه.
به چه صورت بوده نحوه بازداشتش و آیا مشخص هست که توسط چه نیروهایی بازداشت شده؟
این بار هم نوع بازداشت آرش اونطوری که نقل شده به هر حال همراه با درگیری و فحاشی و زرد و شتم شدیدش بوده. مشخص نیست دقیقا چه نیروی بازداشت کرده آرش رو و اطلاعی هم ندادن تا به حال، اما به هر حال قطعا این هم مثل بازداشت‌های گذشته یا کار وزارت اطلاعات یا کار سپاه خواهد.
آقای عربچه، اشاره کردید به بازداشت‌های گذشته آقای آرش صادقی، اتهامش قبلا چی عنوان شده بود؟
این اتهامات برای همه فعالین سیاسی و همینطور فعالین دانشجویی مشخصا روی چند مورد، این رو بحث در واقع اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع و تبانی و یا بحث در واقع تبلیغ علیه نظام بیشتر حول این دو مورد هست که آرش هم در دو دادگاه متفاوتی که در شعبه 28 توسط قاضی مغیثه به 3 سال حبس محکوم شده بود که در تجدید نظر این حکم تبرئه شد، اما در یک پرونده دیگه در شعبه 26 توسط قاضی پیرعباس ابتدا به 6 سال زندان محکوم شد و در تجدید نظر این محکومیتش به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی کاهش پیدا کرد که البته مدتی هم که در زندان موندارش بیشتر از 1 سال حبس تعزیریش بود و این هم خودش به حال یک اقدام غیرقانونی بود، ولی ظاهرا هم اونطوری که گفتن به هر حال آرش تماس گرفته بودن نیروهای امنیتی و او رو تهدید کرده بودن که دوستانش رو نبینه و هیچ گونه ارتباطی با بقیه نداشته باشه و ظاهرا گفته بودن که تو قصد اخلال در انتخابات رو داری و با این بهانه که اخیرا هم به حال بهانه شده برای برخورد با فعالین سیاسی اجتماعی آرش رو بازداشت کردن.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی چقدر این تهدیدها و این بازداشت ها بیشتر خواهد شد؟
به هر حال اون چیزی که مشخصه این که با وضعیتی که جمهوری اسلامی از نظر اوضاع بین المللی داره، از نظر کاهش شدید مشروعیت مردمی خودش داره، قطعا این انتخابات رو یک مقطعی میدونه که به هر حال هم میخواد در کمال امنیت و آسایش ازش گذر کنه و همین که به هر حال بتونه به یه نوع این پیام رو به مخالفین خودش و همینطور به فضای بین المللی بده که مردم پشتیبانشون هستن و البته خود اونها هم اطلاع دارن که چنین زمینه‌ای در مردم نیست، زمینه‌ای برای مشارکت مردم در انتخابات نیست و بیشترین حراسشون از این هست که یک حرکتی حول تحریم فعال انتخابات شکل بگیره و نیروهایی وجود داشته باشن که بتونن در بستر حالا فضایی که احتمالاً یک دو هفته مونده به انتخابات شکل میگیره و چاره‌ای نخواهند داشت که کمی فضا رو از سطح امنیتی بودنش کم بکنن، تو اون فضا بتونن در واقع اقدامات رو انجام بدن و بتونن کنش‌های اعتراضی مردم رو سازماندهی بکنن و دوباره جنبش اعتراضی رو که کمی فروکش کرده رو بتونن احیا بکنن.
توضیحات مهدی عربشاهی رو در مصاحبه با همکارم فرین عاصمی با هم شنیدیم. و اما خبر خوبی که سینمای ایران برایش جشن گرفته. بامداد دوشنبه به وقت ایران فیلم جدایی نادر از سیمین برای نخستین بار به عنوان نماینده‌ای از سینمای ایران توانست جایزه معتبر گلدن گلوب را به دست آورد. بابک غفوری آذر در گزارشی به اهمیت دریافت این جایزه و واکنش‌ها به آن می‌پردازد.
این جمله‌های مدونا شبی فراموش نشدنی برای ایرانیان در سراسر دنیا رقم زد. And the Golden Globe goes to From Iran a separation. گلدن گلوب برای اولین بار در حضور رقبای قدرتمندی از اسپانیا، چین، آمریکا و بلژیک به فیلمی از ایران میرسد و اصغر فرهادی در ادامه موفقیت‌های جهانیش سینمای ایران را صاحب جایزه می‌کند که تاکنون نصیبی از آن نبرده است. I just prefer to say something about my people. I think they are a truly this loving people.
Thank you very much.
اصغر فرهادی بعد از مراسم هم در گفتگوهای رسانه‌ای بر جدایی سیاستمداران از مردم و نفی جنگ در روزهایی که بیش از همه نام ایران با جنگ گره خورده تأکید کرد.
به نظرم مردم با هم هیچ مشکلی ندارن. مردم ایران همون جوری که من گفتم مردم خیلی صلح دوستی هستن. من امیدوارم نه تنها در ایران، در هیچ جای دنیا انسان دیگه جنگ رو نبینه و جنگ بشه یه چیزی که فقط مال گذشته است.
نوید غضنفری منتقد فیلم درباره تأثیر دریافت این جایزه و صحبت‌های اصغر فرهادی هنگام دریافت آن بر شرایط فعلی اجتماع و سیاست و فرهنگ ایران به رادیو فردا میگوید:
برای اولین بار هست که یک فیلمی از قشر متوسط تحصیل کرده ایران به جهان راه پیدا کرده و به این جایزه جهانی در واقع دست پیدا کرده و به نظرم میتونه سینمای ایران رو به قبل از گرفتن این جایزه و بعد از گرفتن این جایزه تقسیم کنه. برای اولین بار هست که ما جشن ملیمون رو داریم از بابت یک اتفاق فرهنگی میگیریم.
جدایی نادر از سیمین فیلمی است که فیلمبرداریش در ایران یک بار در میانه های کار به دلیل صحبت های اصغر فرهادی در جشن خانه سینمای ایران با دستور جواد شمقدری معاون سینمایی متوقف شد. آقای فرهادی در این جشن آرزوی بازگشت و ادامه کار فیلمسازانی چون محسن مخملباف، امیر نادری، بهرام بیضایی و جعفر پناهی در ایران را کرده بود. این فیلم حالا در حالی جایزه‌های بین‌المللی مهمی را برای ایران برمغان می‌آورد که سینماگران ایرانی یکی از سخت‌ترین دوره‌هایشان را در تقابل با مدیران دولتیشان پشت سر می‌گذارند. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، از این منظر جایزه جدایی نادر از سیمین را برای سینمای ایران بسیار با اهمیت می‌داند.
از یک سو مدیران ناکارآمد و افرادی که تمام تلاششون رو دارن می‌کنن که سینما رو مصادره مطلوب بکنن با تفکرات خاص خودشون، و سوی دیگه هم بستن خانه سینما و دستور انحلال به خانه سینما و تحت فشار قرار گرفتن سینماگرها. نکته دوم هم برمیگرده به موضوع این که رسانه‌های داخلی و رسانه‌های حکومتی در برابر موضع‌گیری روی این جایزه تقریبا آچمز موندن، به دلیلی که اصغر فرهادی نشون داده که جزء سینماگرهای معترض هست نسبت به مدیریت فرهنگی داخلی و به هیچ عنوان حاکمیت و دولت نمیتونه این جایزه رو مصادره مطلوب بکنه، و سینمای مستقل ایران تونست با کسب این جایزه برگ برنده‌ای رو کنه روبروی رفتارهای مدیران فرهنگی و مدیریت کلان کشور.
جایزه گلدن گلوب در حالی به ایران میرسد که تا اعلام برندگان جایزه اسکار کمی بیش از یک هفته باقی مانده است و حالا همه نگاه‌ها معطوف به آن جایزه است. جدایی نادر از سیمین این بار هم برای اولین بار اسکار را نصیب ایران می کند. جمشید اکرمی، منتقد و مدرس سینما در آمریکا، احتمال این اتفاق را بالا می داند.
اسکار خیلی جایزه معتبرتریه و غالبا گفته میشه که این جوایز گلدن گلوب یه جور دماسنج هستن برای اسکار، به خاطر اینکه در گذشته دیده شده که برنده های این جوایز در همون رشته خودشون اسکار رو هم میگیرن. امسال نمیشه لااقل در مورد فیلم های خارجی این تعمیم رو به راحتی داد، برای اینکه سه تا از فیلم هایی که نامزد بودن از جمله فیلم خانم جولی یا فیلم آقای المودوار که اصلا از اسپانیا معرفی نشده و یا فیلم آقای جانگیمو که شاید بدترین فیلم ایشون باشه، اون فیلم گل‌های جنگ، اینا اصلا جزو 63 فیلمی که برای اسکار فرستاده شده نیستند. بنابراین فیلم آقای فرهادی با یه سری فیلم‌های جدیدی رقابت خواهد کرد، ولی یک جو خیلی مساعدی الان در مورد این فیلم وجود داره به خاطر همه جوایزی که برده به خصوص در آمریکا.
نامزدهای دریافت جوایز اسکار 4 بهمن ماه معرفی خواهند شد و مراسم اهدای جوایز اسکار نیز 7 اسفند ماه در سالن کوداک تئاتر لس آنجلس برگزار می‌شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم و همونطور که در مجله شبانگاهی هم وعده دادم، در مجله نیمه شب میتونیم شنونده پیام‌های شما، شنونده رادیو فردا باشیم و ببینیم که شما که ایرانی هستید و در ایران این خبر رو، خبر خوب سینمای ایران رو شنیدید، در زمان شنیدن خبر چه احساسی داشتید؟
آقا من این پیروزی و بردن جایزه آقای فرهادی رو به تمام ایرانی‌ها تبریک میگم و باعث افتخار کلی ایرانی‌ها در سراسر دنیاست.
به آقای فرهادی و ملت ایران تبریک میگم جایزه را، و همونطور که آقای اصغر فرهادی گفتند، ما ملت ایران همیشه خواهان صلح، دوستی، رفاقت و صمیمیت هستیم و با هیچ کشوری و هیچ ملتی، حتی ملت آمریکا، جدال و دشمنی نداریم.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. از این خبر خوب برای سینمای ایران اگر بگذریم میرسیم به یک خبر بد برای دنیای کتاب در ایران، برای نویسنده های ایرانی. برخی از نویسندگان ایرانی به تازگی با مشکلی تازه برای انتشار کتاب هایشان در ایران روبرو شدند. مجوز انتشار برایشان صادر نمی شود، اما نه به دلیل آنچه که نوشتند، بلکه تنها به دلیل نامشان. عباس معروفی، نویسنده محبوب و مطرح ایرانی، یکی از این نویسندگان است که همکنون به شکل زنده و بر روی خط تلفن همراه ماست. آقای معروفی درود بر شما. اول از همه به ما میگید که چه اتفاق تازه افتاده، شما از چه طریق مطلع شدید و حالا سرنوشت تجدید چاپ کتاب‌های شما که عموماً هم با تیراژ بالا به بازار میومدن چه خواهد شد؟
من سلام عرض می‌کنم به شما دوست عزیزم آقای کیوان حسینی و تبریک میگم به دوست دیگرم آقای اصغر فرهادی به خاطر این جایزه زیبایی که امروز برد. و با همین بهانه میخوام به مسئولان فرهنگی کشورم بگم که اگر نگاه کنید ما در زمینه فرهنگ و ادب هستش که میتونیم در جهان افتخار برای ایران کسب کنیم، در زمینه های اتمی و اقتصادی و چیزهای دیگه که حیثیتی برای کشور ما باقی نمونده. تنها جایی که ما حیثیتی وجود داره و اعتباری وجود داره در زمینه هنر و فرهنگ و ادبیات هست و من فکر کنم به همین دلیل، به همین خاطر مسئولان همین بهانه رو، همین جایزه رو بهانه کنن و تصمیم دیگری بگیرن، تصمیم تازه‌ای بگیرن و 5000 کتاب رو که توی محاق افتاده آزاد بکنن. چون وحشتناکه اینکه مثلا کتاب سمفونی مردگان 25 سال 26 سال پیش توی ایران چاپ شده، شاید 40 بار چاپ شده و حالا به خاطر اسم نویسنده کتاب رو دوباره انداختن توی محاق و به ناشرم گفتن که از این نویسنده کتاب نیار. خب اگر اینا تصمیم بگیرن که راه عاقلانه‌ای رو پیش رو داشته باشن و کتاب‌ها رو و فرهنگ رو آزاد بکنن، حالت به شکل تیز نخواهد افتاد، به ورطه‌ای نخواهند افتاد که امروز در زمینه نفت و اقتصاد افتادن. چون اگر راه صلح رو پیش نگیرن باید هزینه بپردازن.
آقای معروفی، ارزیابی شما از این روش چی هست؟ این که احتمالاً حالا یه لیست سیاه جدیدی درست شده و نام یه عده کافی خواهد بود تا هر چی بنویسن پشت سد سانسور گیر کنه، شما اعتقاد دارید که مرحله جدیدی از سانسور رو ما داریم تجربه می‌کنیم یا نه؟
من فکر میکنم یک مرحله جدیده، برای اینکه افراد جدیدی دارن میان، چون رقابت ها خیلی تنگتر شده، فشرده تر شده، هی جای همدیگر رو افراد تنگ میکنن و برای اینکه بیشتر خودشون رو نشون بدن تو زمینه های فرهنگ و ادب و هنر سختگیری ها رو بالاتر میبرن. و خب متاسفانه من تو همین ماه خبرهای بدی رو که شنیدم، یکیش این بود که بیش از 100 کتاب فروشی در تهران تعطیل شده. کشوری که تنها افتخارش ادبیات و فرهنگ و کتاب و اینکه جامعه فرهنگی است و در چنین جامعه فرهنگی شما فکر کنید که یک عده آدم اومدن که اصلا از فرهنگ و ادبیات هیچ گونه اطلاعی ندارن، اصلا نویسندگان کشورشون رو نمیشناسن. من فکر میکنم حتی اینا یک کتاب تو عمرشون نخوندن، وگرنه چطور همون وزیر ارشادی که الان آقای حسینی، من فکر کنم یک کتاب تو عمرش نخونده، وگرنه چطور ممکنه بتونه مثلا این همه کتاب ادبی و فرهنگی رو توی محاق بندازه و توی دردسر بندازه.
و آقای معروفی خیلی کوتاه، آخرین سوال من این هستش که تا چقدر معتقدید این روش‌های سانسور و جلوگیری از چاپ کتاب‌ها میتونه موفق باشه برای نظام سیاسی ایران، خصوصا با توجه به اینکه توی ایران هم ما بازار سیاه و کتاب‌های جلد سفید از قدیم بوده هنوزم داریم و حالا اینترنت هم به ابزاری تبدیل شده برای نویسنده‌ها تا بتونن آثارشون رو بدون هیچ مجوزی منتشر بکنن و خود شما هم از این ابزار استفاده‌های خیلی زیادی بردید.
خب آسیبی که الان وارد میشه آسیب به حق و تألیف نویسندگانه، چون مثلا در سال جاری 3 کتاب من مجوز نگرفته و در بازار سیاه داره فروخته میشه. خب این یعنی در واقع کتاب توی ایران هست، خونده میشه متاسفانه، ولی در بازار سیاه، یعنی خود دولت داره به بازار سیاه به نوعی کمک میکنه و همراهی میکنه و مجرای اصلی راه فرهنگ رو میبنده، که من متاسفانه باید بگم اینها باید در زمینه فرهنگ هزینه‌های بسیار سنگین بپردازه.
ممنونم از عباس معروفی، نویسنده ایرانی که تعدادی از آثارش پشت سد سانسور در ایران گیر کردند و به رغم داشتن مجوز، اونطوری که شنیدیم و اونطوری که به ناشر ایشون گفته شده، تنها به دلیل اینکه نام نویسنده عباس معروفی هست، اجازه انتشار اونها لغو شده. مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان ادامه داره. در نیمه دوم در کنارتون هستیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 است در این لحظه و نیمه دوم مجله نیمه شب آغاز شده. در نیمه دوم بازپخش برنامه‌های نمای دور، نمای نزدیک و کارنامه رو خواهیم داشت. قبل از این برنامه‌ها خیلی کوتاه و سریع میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با آزاده اسدی.
متشکرم کیوان، سلام دوباره بر شما. یک مقام پلیس فضایی تولید و تبادل اطلاعات از وبلاگ‌نویس‌های ایران خواسته تا از انتشار هر گونه مطالبی که به گفته او میتواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد خودداری کنند. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه هشدار داد در صورتی که خطری متوجه ایران شود، تهران از تمامی ابزارها برای دفاع از منافع ملی استفاده می کند. آرش صادقی، فعال دانشجویی، روز یکشنبه در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. آقای صادقی هنگام بازداشت از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی شده است. مدت محکومیت زندان امیر خرم، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، به 8 سال افزایش یافت. آقای خرم از 4 ماه پیش در زندان اوین مشغول گذراندن محکومیت 6 ساله خود بود. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، گفته است که آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نتیجه اقدامات خود را خواهند دید. او با متهم کردن این 3 کشور در اقدام تروریستی اخیر در تهران گفته است جمهوری اسلامی به آنها جواب قاطعی خواهد داد. خارج از ایران، یک فرد لبنانی که در تایلند دستگیر شده است، روز دوشنبه ماموران پلیس را به محلی که مواد ساختن بمب در آن انبار شده بود راهنمایی کرد. این فرد دارای تابعیت دوگانه لبنانی سوئدی است و مظنون به داشتن ارتباط با حزب الله لبنان است. روز جمعه پیش سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در بانکوک نسبت به احتمال وقوع سوءقصدی به جان شهروندانشان هشدار داده بودند. یک ناو جنگی ایتالیایی متعلق به ناتو روز یکشنبه به کمک یک کشتی ایرانی شتاب که موتور آن از کار افتاده بود. همین کشتی البته یک هفته پیش توسط یک ناو دیگر متعلق به ناتو از دست دزدان دریایی سومالی نجات یافته بود. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترضان اعلام کرد که ماموران امنیتی ملاقات‌های محدود پدرش را قطع کردند. حسین کروبی گفته است از روزی که آقای کروبی انتخابات مجلس را فرمایشی خواند، ملاقات هفتگی او با همسرش قطع شده است. کیوان؟
ممنونم آزاده. خبرها رو شنیدیم و اما بازپخش برنامه‌های نمای دور، نمای نزدیک و کارنامه. برنامه نمای دور، نمای نزدیک مثل همیشه توسط همکارم مهرداد قاسم‌فر تهیه شده و برنامه کارنامه که بعد از برنامه نمای دور، نمای نزدیک پخش خواهد شد، برنامه ایست که اختصاص داره به مسائل مشکلات کارگران ایران و توسط بهروز کارونی تهیه میشه. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از باقی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. با هم برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو می‌شنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
تا پیش از 2 ساله اخیر و وقایع پس از آنچه به جنبش سبز مشهور شد، کمتر خطاب و نامه و مقاله اعتراضی قابل توجهی را در میان چهره‌های سیاسی درون نظام میشد یافت که شخص آیت الله علی خامنه ای را مخاطب انتقادات خود قرار دهند. اما از آن به بعد بود که به تدریج شمار این خطاب های مستقیم افزایش یافت. شاید پیگیرترین و مشهورترین این خطاب ها از سوی محمد نوریزاد باشد و پس از آن ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی و از چهره‌های اصلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خانواده های شهیدان سرشناس جنگ همت و باکری، مقاله سردار حسین علایی در روزنامه اطلاعات، نامه فرزند آیت الله منتظری و چندین مورد دیگر از مشهورترین ها هستند. این نامه ها و خطاب ها رهبر جمهوری اسلامی را تلویحاً یا تصریحاً به عنوان مسئول مستقیم وقایعی چون بی تدبیری ها، سرکوب ها، شکنجه ها، فقر گسترده، تنش های بین المللی، انحراف از اصول اولیه انقلاب، بی عدالتی و ستم بر مردم متهم می کنند. با این حال در چند ماه اخیر هم بر شمار این نامه‌ها افزوده شده و هم بر بی‌پروایی و صراحت بیشتر نویسندگان در انگشت اشاره‌ای که به سمت آقای خامنه‌ای دراز می‌شود. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک همراه خواهید بود. اهمیت این نامه‌ها و مقالات و بیاناتی که شخص رهبر جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند در چیست؟ به عبارتی این مورد خطاب قرار دادن آیت الله خامنه‌ای از سوی چهره‌های درون نظام را باید چگونه تفسیر کرد؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران از تغییر یک گفتمان در درون نظام می‌گوید.
اینها علائم پوسیدگی است. گفتمان ولایت مطلقه فقیه و اندیشه زبه در ولایت، یعنی یک نوع باز تولید اون فره ایزدی و تفکر شاهنشاهی که در ایران بوده در قالب و شکل و شمایل مذهبی، یه نوع اطاعت مطلقه که حتی در حوزه دینی دیگه حتی از فقها هم عبور میکنه و یه نوع دین مداحان رو به عرصه میاره و یه نوع زبه در ولایتی که فرهنگی است که آقای مصباح یزدی و امثال ایشون در درون این بدنه و میلیشیای نظامی بسیجی داخل حاکمیت در واقع باز تولید میکنن و بچه‌ها رو و کسایی که تو خیابون میان رو با این اندیشه انگیزه میدن که بیان و تو سر ملت بزنن. این در واقع زبان حال و یه نوع اتوبیوگرافی هست که اون پوسیدگی رو داره نشون میده.
ریزش نیروهای درون حکومتی نکته ایست که مهدی خلجی دیگر تحلیلگر سیاسی مسائل ایران بدان اشاره میکنه.
کسانی که تا همین دوران اخیر بهره مند از مزایا و امتیازات حکومتی بودند و در حلقه قدرت قرار داشتند، با انتشار این نامه‌ها نشون میدن که به هر دلیلی و با هر انگیزه‌ای راهشون رو جدا کردند. طبیعتاً اعلام عمومی این جدایی برای حکومت بسیار نگران کننده است.
این نامه‌های سرگشاده قرار است به دست چه کسانی برسند و در واقع چه گروه‌هایی در درون نظام مخاطب این نامه‌ها هستند؟ رضا علیجانی از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی.
در بین نخبگان قدیم و جدید ما در واقع میچرخه، در قم مطرح است، در برخی حتی نمایندگان مجلس مطرحه، در بخشی از بسیج مطرحه و در بخشی از هنرمندان و سیاسیونی که به هر حال در بدنه نظام بودن و دوره اصلاحات هم اینها رو دچار گسست نکرد از حاکمیت، یعنی همچنان در صف طیف بیت قرار داشتن. ولی این دوران جدید و ورود جمهوری اسلامی به اینکه فقط مخالفینش رو سرکوب بکنه به مرحله ای که دیگه مردم کوچه خیابون رو سرکوب بکنه، این انگیزه و بهانه‌ای شد و در واقع تلنگری بود برای این گسست جدید.
مهدی خلجی نویسنده و پژوهشگر در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن درباره هدف این نامه‌ها به آقای خامنه‌ای نظر متفاوتی دارد.
نوشتن این نامه‌ها شاید برای خود نویسندگان بیشتر اهمیت داشته باشه تا برای مردم یا برای آقای خامنه‌ای. یعنی کسی مثل آقای نوری‌زاد نیاز داره که این نامه‌ها رو بنویسه تا موضوع خودش رو روشن بکنه. من می‌فهمم که آقای نوری‌زاد یا دیگران میدونن که این کارا تأثیر نداره، ولی تأثیر نداره در تغییر سیاست آقای خامنه ای، اما تأثیر داره در اینکه خودشون رو در حقیقت از یک جرگه‌ای به یک جرگه دیگر ببرن، خودشون رو نقش اجتماعی و سیاسی خودشون رو باز تعریف بکنن.
آیت الله خامنه ای و اطرافیانش همواره تلاش کردند تا برگرد او حاله ای از تقدس و دست نایافتگی ایجاد کنند. در واقع هر گونه انتقاد از عمل کرده او خط قرمزی غیر قابل عبور در نظام تعریف می شود. آیا هدف این نامه ها و نوشته های انتقادی شکاف در این حاله قدسی است؟ رضا علیجانی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی.
شاید این حال زدایی در گذشته در بین طیف‌های دیگه اتفاق افتاده بود، ولی در این طیف یک اتفاق جدید هست و به نظر من نه تنها عمقش در حد حال زدایی است، بلکه میتونه عمق تئوریک بیشتری هم پیدا بکنه. یعنی من حدس میزنم فقط حال زدایی از پیرامون رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیست، دیگر کسی دیگری هم اگر در آینده جای ایشون بشینه، حول و حوش اون در بین افرادی که این گفتار جدید رو پذیرفتن حاله تنیده نخواهد شد. ما این رو در حرفای آقای مطهری هم دیدیم، هم در تو مجلس میگفت، هم در دفاع از خودش در رابطه با این رد صلاحیتش میگفت که تلقی من از ولایت فقیه شخص محور نیست. یعنی وارد یه عرصه های تئوریکی میشه که دیگه به سلون اطاعت مطلقه زیر سوال میره. اگه نگیم اصل ولایت فقیه زیر سوال میره که به نظر من در بخشی از مخاطبان این نامه ها این اتفاق هم خواهد افتاد، البته با یه تبصره مهم و استراتژی که تولید این نامه ها نیمی از قضیه است و شاید کمتر از نیمی از قضیه، مهمتر توزیع این نامه هاست و رسوندن این نامه ها به فضاهایی که باید مصرف کننده این گفتار باشند.
با این حال مهدی خلجی از این نامه نگاری ها انتقاد می کند و می گوید نامه نوشتن با آیت الله خامنه ای متکی بر پیش فرض های غلطی است.
اصولا نامه نوشتن به آقای خامنه ای یا بر این فرض استوار هست که آقای خامنه ای از مسائل جاری کشور مطلع نیست، بنابراین با این نامه ها باید اونو مطلع کرد که این فرض غلطه، یا بر این فرض استوار هست که آقای خامنه ای نیاز به یک هشدار باش اخلاقی داره و مسئله سیاسی در ایران در حقیقت مسئله اخلاقی است. اگر آقای خامنه ای شبی بخوابه و صبحی پاشه و تصمیم بگیره که آدم خوبی بشه، مسیر سیاست در ایران تغییر خواهد کرد. این یک درک نادرست ریشه داری است متاسفانه در فضای سیاسی ایران که مسئله سیاسی رو به مسئله اخلاقی تحویل و تبدیل میکنن، در حالی که این چنین نیست. مسئله سیاسی باید به صورت سیاسی تبیین بشه و راه حل سیاسی هم براش پیدا بشه و نامه‌نویسی هیچ گرهی از این کار فروبسته باز نمی کنه.
این تحلیلگر مسائل ایران در ادامه نقدش بر کسانی که هزینه نامه نوشتن با آیت الله خامنه ای در ایران را دارند میپردازند میگوید:
شما میبینید که این نامه نویسی ها جایگزین مبارزه سیاسی شده، جایگزین در حقیقت بسیج عمومی و سازماندهی شده. ساده ترین کار که یک نفر ممکنه بکنه اینه که با آقای خامنه ای نامه بنویسه. از این ساده تر دیگه ممکن نیست. کار دشوار این هست که افرادی که فعال سیاسی خودشون رو تعریف میکنن تلاش کنن برای ساختن یک ایدئولوژی سیاسی که بتونه بخش عمده از جامعه ایران رو بسیج بکنه برای تغییر واقعی موقعیت. خب اینها کارهای بسیار دشواری است، چالش‌های بسیار عظیمی است. همه اینها رو کنار گذاشتن و نشستن یک نامه نوشتن، ولی اینکه اون نامه ممکنه برای اون شخص زندان و زجر و زحمت هم به بار بیاره، ولی در قیاس با کارهای واقعا سیاسی یک کار بسیار ساده است، یک کار بیهوده است و همونطور که گفتم آبرو خریدن هست برای نویسندگان نامه بیش از این که آبرو بردن از آقای خامنه‌ای باشه.
رضا علیجانی میگوید که بهتر است در بررسی این نامه‌ها به جای توجه به نیت نویسنده‌ها به اثر آن بر مردم توجه شود.
ببینید اینا برای نویسندگان شاید یه دوران گذار ذهنی و روانی رو خودشون طی می‌کنن. یعنی نویسندگان شاید ابتدا انتظار یک نوع هشداردهی رو به رهبر جمهوری اسلامی و اینکه ایشون برگرده رو داشته باشن، ولی بعداً خودشون به ناامیدی میرسن. اما ما به نیت مؤلف یه کار نداشته باشیم و به ساختار متن، یعنی به اون چیزی که این نامه‌ها بیان می‌کنه توجه کنیم. مخاطب مردم هستند، به ویژه کسانی که در این گفتار بینابینی قرار دارن، یعنی کسانی که در گذشته در واقع به نوعی ولایت فقیه و ولایت مطلقه رو قبول داشتن و حالا این تلنگر جنبش سبز و خشونتی که بعد از اون به کار رفته شد و بی اصولی با توجه به ارزش‌های مذهبی سنتی که مرتکب شدن آقایون، به نظر من این نامه‌ها تلنگری است به ذهن و وجدان اون مخاطب و هراس حاکمیت هم به گمان من از همین مخاطبین هست.
آیا این نامه‌ها می‌توانند نشانگر طیف‌های گسترده‌تر اما خاموش در میان نیروهای منتسب به نظام باشند که باور خود را نسبت به آیت الله خامنه‌ای از دست دادند؟ مهدی خلجی:
اعلام جدایی اینها از حکومت هست که طبیعتاً برای حکومت نگران کننده است، به دلیل اینکه خب در درجه اول میتونه وجه حکومت رو مخدوش بکنه، پایه‌های محبوبیت حکومت رو در میان طرفدارانش سست بکنه و هم میتونه نشون بده که انقدر کار سیاست در ایران زار و خراب هست که حتی برخی از نزدیکان آقای خامنه ای هم تحمل این وضعیت رو ندارن، مخصوصاً با سوابق آقای نوری زاد و آقای علایی در سپاه پاسداران و جهاد سازندگی. خب این شایعه پیش میاد که احتمالاً آقای علایی تنها فرد در سپاه پاسداران نیست که از این وضعیت ناراضی است، یا آقای نوریزاد تنها فرد نیست از میان حلقه مشاوران فرهنگی آقای خامنه ای که به بی‌عدالتی ها معترض هست و نشان دهنده یک شکاف انعطاف جدیتر، عمیق‌تر و گسترده‌تر در سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی است. طبیعتاً واکنش شدید حکومت به این مسئله تلاش برای پوشاندن این شکاف‌ها و وانمود کردن این مسئله است که این افراد استثناء هستند، این افراد کسانی هستند که فریب خوردن، اما بدنه حکومت همچنان وفادار به آقای خامنه‌ای.
به رغم سرکوب شدید منتقدان آیت الله خامنه ای در ایران، چرا بر میزان انتقادهای نیروهای درون نظام علیه او دائما افسوده می شود؟ رضا علیجانی:
این به نظر من هم ناشی از انباشت آگاهیه، یعنی اندیشه است. از اول انقلاب خب این سخنان به تدریج از سوی نخبگانی مطرح می شد، سرکوب می شد، ولی به هر حال آروم آروم تاثیر خودش رو می داشت در دهه 60 در جنبش اصلاحات و به ویژه در جنبش سبز. این انباشتی است که گویی قبلا گوشها می شنیدند ولی باور نمی کردن. ولی برخواسته از یک انگیزه ای هم هست، انگیزه کسانی که تازه گسستن از حاکمیت، کسانی که صداقت بیشتری داشتن، کسانی که منافع کمتری داشتن و بیشتر عقیدتی کار میکردن. اینها تیپ هایی هستن که فرهنگ شهادت هم درشون قویه. شما در ادبیات آقای نوریزاد این رو میبینید، کسانی هستن که ارزشگراترن و رادیکالترن به لحاظ عاطفی و شاید چون تازه از حاکمیت هم جدا شدن و قبلا سرکوب رو تجربه نکردن، در واقع سر نترستری هم دارن، ولی هر انگیزه ای باشه این شهامتشون قابل تقدیر و تقدیس هست، صداقتشون قابل تقدیر هست و من فکر میکنم که اثرگذاری این به تدریج بیشتر نمایان خواهد شد، چون الان این حجاب سختی که بر جامعه مدنی کشیده شده و سرکوب شدیدی که نیروهای امنیتی نظامی انجام میدن و فضای سیاسی رو به شدت اتمیزه کردن، مانع این میشن که تاثیرگذاری این رو ما آشکارا ببینیم. اگر اندکی فضا ایران باز بشه، ما تاثیرگذاری نامه ها رو خواهیم دید.
من مرتضی قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، دهمین برنامه کارنامه برای کارگران رو شروع می‌کنیم. در این برنامه مثل همیشه با اخبار شروع می‌کنیم و بعد از اون هم نوبت گزارش، صحبت‌های شنونده‌ها، تاریخچه جنبش سندیکایی و آشنایی با قانون کار می‌رسه. اخبار رو از همکارم کیوان حسینی میشنویم.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 90 کارگر کارخانه ویتانا به علت پرداخت نشدن 4 ماه حقوق معوقه خود در مقابل در ورودی این کارخانه تجمع کردند. بر اساس این گزارش همچنین جمعی از کارگران کارخانه قطعه‌سازی کرج در اعتراض به پرداخت نشدن 10 ماه حقوق خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کردند. خبرگزاری مهر نیز گزارش داد که کارگران شرکت واگن‌سازی پارس عراق در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. بر اساس این گزارش شرکت واگن‌سازی پارس 12 میلیارد و 500 میلیون تومان بابت 1200 کارگر به بیمه بدهکار است و همچنین بیش از 2 سال است که دفترچه‌های درمانی کارگران این شرکت باطل شده و حتی برای بازنشستگانش نیز حق بیمه پرداخت نشده است. دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران اعلام کرد که کارگران کارخانه نساجی مازندران بیش از 16 ماه است که حقوق نگرفتند. به گزارش سایت قانون آنلاین، نصرالله دریابیگی گفت نساجی مازندران در گذشته نشندان دور حدود 7000 کارگر داشت که در اثر بی‌توجهی مسئولان به این صنعت مادر، اکنون کارگران این واحد به کمتر از 700 نفر کاهش یافته است. او گفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سفرهای استانی به مازندران و مطلع شدن از وضعیت کارگران قول داد که مشکل این واحد را حل کند، اما این وعده انجام نشد و به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران دولت کارگران را تنها گذاشت. خبرگزاری فارس گزارش داد که کارگرانی که مشغول احداث ساختمان جدید استانداری تهران بودند بین 5 تا 7 ماه است که حقوق نگرفتند. بر اساس این گزارش یکی از کارگران پیمانی ساختمان جدید استانداری تهران در این مورد گفت که استانداری اعلام کرده که پولها را به پیمانکار پرداخت کرده، اما پیمانکار میگوید پولی دریافت نکرده است. این کارگر گفته است که کارگران نیز در اعتراض به این وضعیت روند ساخت و ساز را تعطیل کرده و دست از کار کشیدند. ابراهیم دستمزد مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان هفته پیش گفت بازنشستگان این کارخانه مطالبات خود را دریافت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس او افزود با پیگیری‌های صورت گرفته توسط این کانون و دیگر مسئولان چک 1000 میلیارد ریالی برای پرداخت حقوق بازنشستگان صادر شده است. تا کنون و به رغم گذشت حدود یک هفته هنوز خبری در مورد پرداخت حقوق معوقه هزاران بازنشسته صنعت ذوب آهن اصفهان منتشر نشده. در چند ماه گذشته بازنشستگان کارخانه ذوب آهن اصفهان به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مطالباتشان دست به تجمعات گسترده‌ای در مقابل کانون بازنشستگان ذوب آهن و نیز مجلس شورای اسلامی در تهران زده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حتما اسم سندیکا رو شنیدین یا در موردش خوندین و ممکن از خودتون هم پرسیده باشین که این اسم چه معنایی داره. از سندیکا به عنوان سازمان صنفی کارگرها و طبقات دیگه اجتماعی نام برده شده. بر همین اساس تاریخ ایجاد سندیکاها همزمان با تلاش کارگرها برای دفاع از منافع و بهبود شرایط اقتصادیشون بوده. نخستین سندیکاها هم در کشورهایی مثل فرانسه، انگلستان، آمریکا و آلمان تشکیل شدند. در مورد سندیکا تا حالا در برنامه‌های کارنامه و همینطور گزارش‌های دیگه‌ای که مربوط به مسائل کارگری بودن چیزهایی گفته شده. مثلا در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. اول از همه سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه در مورد تاریخچه این تشکل کارگری برای ما میگه.
به دلیل انباشته شدن خواسته های کارگری و عدم وجود نماینده های واقعی و حضور نهاد مشورتی شورا در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه، سندیکای کارگران شرکت واحد که از سال 1369 خارج بدون برگزاری هیچگونه مجمعی از کارباز ایستاده شده بود، از سال 1383 فعالیت خودش شروع کرد و با برگزاری مجمع عمومی در سال 1384 نمایندگان واقعی کارگرها با حضور کارگرها در پای صندوق‌های رأی وجودشون را اعلام کردند و پیگیری‌های صنفیشون را از سال 1384 شروع کردند و کماکان فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد ادامه داره و در راه دفاع از حقوق کارگران ادامه فعالیت میشه.
یکی دیگه از تشکل‌های کارگری در ایران کانون مدافعان حقوق کارگر هست. این تشکل کارگری فعالیت خودش رو از سال 1385 شروع کرد و از اون زمان تا حالا هم به کارهای پژوهشی و تحقیقی در مورد مسائل کارگرها و هم مشاوره حقوقی برای کارگرهای اخراج شده و یا فعالان کارگر زندانی پرداخته. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم یکی دیگه از تشکل‌های کارگری هست. مریم محسنی فعال کارگری در سوئد که اطلاعات زیادی در مورد این سندیکا و شکل‌گیری اون داره به ما میگه.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان 86 2500 تا از کارگرای نیشکر هفت‌تپه نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان نوشتن و خواستار بازگشایی سندیکا شدن. البته این سندیکا یه سابقه ای داشت. در 1353 تأسیس شده بود ولی دیگه عملا بعد از انقلاب اون کارایی خودش رو از دست داده بود. هیئت بازگشایی این سندیکا تو اردیبهشت 1387 به صورت علنی اعلام موجودیت کرد و در هفتم آبان سال 87 با رأی گیری عمومی کارگرها و با رأی بالا سندیکای کارگران هفت‌تپه به طور رسمی بازگشایی شد.
یکی دیگه از تشکل‌های کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران هست. این تشکل کارگری در فروردین سال 1387 شروع به کار کرد. گروهی از فعالان کارگری هم چند سال پیش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری رو تأسیس کردند. توضیحات بیشتر در مورد این تشکل کارگری رو از بهروز خباز فعال کارگری در سوئد میشنویم.
کمیته هماهنگی در اواخر فروردین 84 با هدف تشکلیابی کارگری تشکیل شد. این تشکل در روند حیات خودش به واسطه اختلافاتی که در اون بروز کرد، اول به اسم کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری بود و بعداً به نام کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری تغییر نام داد. این تشکل مناسب ترین ساختار رو برای کارگران تشکل ساختار شورایی میدونه، اما در این حال از سندیکا و کمیته و انجمنهای دیگر کارگری که به اراده کارگران تشکیل شده باشند دفاع میکنند.
البته تشکل‌های کارگری مستقل دیگه‌ای هم در ایران فعالیت می‌کنند که میشه به هیئت مؤسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ساختمان و کارگران ایران خودرو اشاره کرد. در کنار این تشکل‌های مستقل و غیر دولتی، یه سری تشکل‌های دیگه‌ای هم هستند، مثل خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور. در مورد خانه کارگر باید بگم که این تشکل کارگری در سال 1358 فعالیت خودش رو شروع کرد و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور هم یک سال پیش با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی سابق آغاز به کار کرد. کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز در ابتدای دهه 60 کار خودش رو شروع کرد. اینجا هم این رو بگم که این سه تشکلی که بهشون اشاره کردم برخلاف تشکل‌های دیگه از فعالیتشون جلوگیری نمیشه. به جز تمام این تشکل‌هایی که اسمشون برده شد، در دو سه سال گذشته و در برخی از مناطق ایران تشکل‌هایی ایجاد شدند که از اون جمله میشه به شورای موقت کارگران ذوب‌آهن، شورای موقت کارگران مجتمع‌های پتروشیمی منطقه اقتصادی ماشر و اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان اشاره کرد. بهزاد باقری در ترکیه که در ارتباط نزدیک با شورای موقت کارگران ذوب‌آهن اصفهان بوده، برای ما از این شورا میگه.
شورای موقت کارگران ذوب‌آهن اصفهان طبق بیانیه‌ای که خود فعالاش هم صادر کردن، به ماه 1388 است و طبق بیانیه‌ای که صادر کردن موقع تشکیلش، 9 تا هدف بالا بردن حداقل دستمزد کارگران باز یکی دیگه از اهدافش بود. ایستادن در مقابل خصوصی سازی ها در ذوب‌آهن اصفهان که باعث کمتر شدن حقوق کارگران میشد و بیکار سازی اونها و به رسمیت شناختن حق تشکل برای کارگران ذوب‌آهن اصفهان، یعنی که بتونن تشکل های علنی خودشونو داشته باشن.
خب آیا همین تشکل ها و سندیکای کارگری فایده ای هم برای کارگرها دارن؟ منظورم در مورد دفاع از حقوق صنفی اونا، مثلا حقوق کارگرها هستش. پاسخ این پرسش رو مریم محسنی، فعال کارگری در سوئد، به ما میده.
دو تا سندیکای مهمی که تو ایران تشکیل شده خیلی دستاورد داشتن، هم سندیکای شرکت واحد و هم سندیکای هفت‌تپه. برای نمونه سندیکای هفت‌تپه، همون اول که این سندیکا تأسیس شد، جلوی اخراج یک سری کارگرای قراردادی که قرارداد کارشون به پایان رسیده بود، جلوی اخراج اونا رو گرفت. 70,000 تومان همون اول تأسیسش تونست که به دستمزد کارگرای قراردادی اضافه کنه. سندیکا یک ظرفی برای پیگیری منافع کارگری که در سطح جهانی بین المللی که کارگرها معمولاً از طریق این سندیکا هاست که میتونن با دولت، نماینده های کارفرماها وارد چونه زنی بشن و منافع خودشون رو پیگیری کنن.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد برنامه کارنامه اینطور میگه.
آقایان دستن در کاران کشور، آیا درد دل کارگران و خانواده آنها در برنامه کارنامه و کارگر در رادیو فردا رو شنیدید؟ من که شخصا از شنیدن این درد دلها شرم کردم. شما چطور؟
یک بار دیگه با صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ هستیم تا برامون بخش دیگه از تاریخچه جنبش سندیکایی رو بگه. آقای کارگر در بخش قبلی در مورد اعتصاب معلم ها صحبت کرد. حالا ادامه صحبت این فعال کارگری رو میشنویم.
پس از اعتصاب معلمان، اعتصابات مهم کارگری صنعت نفت آبادان در سال 1301 به وقوع می‌پیوندد. اتحادیه عمومی کارگران مرکزی که سالهای پیش از این اعتصاب تلاش‌های فراوانی را برای سازمان دادن 47,000 نفر کارگر صنعت نفت در یک اتحادیه آغاز کرده بود، از این حمایت می‌کرد و از جانب دولت به دست داشتن در این اعتصاب متهم شد. در همون سال اعتصاب دیگری با خواست افزایش 100% دستمزد در آبادان به وقوع پیوست که حتی کارگران هندی شرکت نفت نیز در آن شرکت کردند. در همین سال باز هم به دنبال توقیف 12 روزنامه که اکثر آنان روزنامه های کارگری یا روزنامه های دموکراتیک بودند، سندیکا اتحادیه کارگران چاپ مبادرت به یک احتساب میکنه و میگوید که 500 نفر از کارکنان اونها در اثر تعطیل روزنامه ها از کار اخراج شدند. دامنه این اعتصاب به هر حال بالا میگیره و قوام در عوض بحث با کارگران و سر این مسئله دستور بازداشت همه کارگران رو صادر میکنه، همه رهبران اتحادیه کارگری رو و اونها رو زندانی میکنه. اما با وسعت دامنه اعتصاب مجبور به عقب نشینی میشه و رهبران رو آزاد میکنه و رفع توقیف از روزنامه های توقیف شده میکنه و اکثر روزنامه ها به کارشون برمیگردن.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. ماده 31 قانون کار میگه اگه پایان قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشه، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به او پرداخت بکنه. این مبلغ علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگره که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشه. در اینجا دهمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونین نظرات و پیام‌های خودتون رو به آدرس کارنامه@radiofarda.com بفرستین.